بخش خبری ساعت 12 انفجار شدید ساعتی پیش بیروت پایتخت لبنان را لرزاند.
برخی منابع خبری گفتند که یکی از اون دو انفجار عملیات انتحاری بوده، برخی هم گفتن که دوتا عملیات انتحاری بوده.
فاصله دواقع محل انفجار تروریستی تا محل هتل ملی گوشان نزدیک به 10 کیلومتر هست و مشکل خاصی از لحاظ ملی گوشان ندارن.
اتفاق تلخ امروز از ایران قربانی گرفت و بیشتر از ایرانی ها لبنانی ها قربانی شدند. اما باید هوشداری باشه برای همه ایران.
در انفجار نخست که در واقع موتور سوار خودش رو به درب سفارت میزنه، گفته میشه که حجت الاسلام و انصاری به شهادت رسیدن. البته دوستان من الان اینجا خبرای جدیدتری رو میدن، ظاهرا ایشون به شهادت نرسیدن و مجروح شدن. خبری که همین الان دوستان من آخرین خبر را آوردن،
ایشون در بیمارستان و تحت عمل جراحی قرار گرفتن و امیدوار هستیم که در سریع‌ترین زمان ممکن بهبودی خودشون رو پیدا بکنن و انشالله از بیمارستان انشالله مرخص بشن.
اولین روزی که به سودان اومد احساس آرامش کردیم و گفتیم ایشون مثل پدر ماست و انشالله همه مشکلات ما رو حل میکنه و عهد بستیم که راست و درست به او کار کنیم.
حقیقتاً یعنی انا من اول انطباع،
اولین باری که ایشونو دیدم فهمیدم که سیاستمداری شفاف و فرهیخته.
شفافاً مؤدباً.
دانشجویی با تعجب پرسید: شما کی هستید؟
قال انا موظف في المركز الثقافي. ما قال انني مستشار.
گفت من کارمند مرکز فرهنگی، نگفت من رایزنم. چون کلمه رایزن برای آن دانشجو بزرگ جلوه می‌کرد و در نتیجه می‌ترسید.
سلام علیکم.
راشد دیاب، رئیس مرکز هنری راشد دیاب.
اول ما قابلت الشيخ الانصاري كنت متخيله شخصيه كده لانه لابس القفطان وكل شخصيه دينيه.
اولین بار که آقای انصاری رو دیدم با توجه به این که لباس روحانی پوشیده بود و شخص دینی بود فکر کردم کار کردن با او سخته، اما وقتی با او صحبت کردم و با هم درباره هنر گفتگو کردیم دیدم نگاهی باز به هنر داره و انسانی بی‌قل و قشه. ترسی که در نگاه اول از او داشتم کاملا از بین رفت و انگار از روز اول با هم دوست بودیم. این حس رو به شما منتقل می‌کرد که دلش با شماست.
روزهای دوشنبه رو به ملاقات عمومی اختصاص داده بودند.
خیلی ساده با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد بدون اینکه به حرف‌های حاشیه‌ای گوش کنه. مثلا اگه می‌خواستی در اینجا باش دیدار داشته باشی شخصا رو می‌قبول.
حتی به جزئیات مسائل خانوادگی ما اهمیت می‌داد. حتی اگه کسی ناراحت بود او رو درک می‌کرد و می‌گفت امروز ناراحتی. هر کس تو این رایزنی کار می‌کرد آقای انصاری به خونه‌اش می‌رفت و با او گفته می‌کرد.
بقول باللغه الفرنسيه كما يقولون كل بهايه محقره ما.
شبها بیشتر عموما بیرون از خوابگاه بود، توی مساجد یا میون مردم.
ساعت 12 بود به خونه ما اومد و گفت کار ضروری دارم با شما. با هم سوار ماشین شدیم، همراه خانومش بود رفتیم. یه مقدار پول به من داد تا برای شخصی توی خارتون ببرم. فهمیدم پول برای ایتامه. گفت یه وقت فاش نکنی این محرمانه است، نباید کسی بفهمه. مگر اینکه از سودان برم یا از دنیا رفته باشم.
علی عسکری، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
خیلی علاقه داشت به مردم محروم و تون علاقهش به مردم محروم مذهب واسش تقریبا نقشی نداشت، یعنی خیلی توجه نداشت به مذهب.
رقیه احمد صالح، کارشناس فرهنگی رایزنی.
خیلی با محتاجین در سودان کمک کرد. ایشون کمک کرد نه به خاطر از بودیه رایزنی، نه، از جیب خودش.
محمد مهدی، فرزند شهید انصاری.
چندین بار زنگ زد در یک روز که آقا یه نفر بیمارستانه، مثلا اینقدر هزینه های عملش، بیایید با هم مشارکت کنیم، هممون دست بزنیم اینجوری.
یه بوکافیشی رایزنی صبر گستش با
یا فلان خانم دستش خالی بود و میخواست فرزندش رو به بیمارستان برسونه، خودش ماشین رو میروند و اون کودک رو به بیمارستان میبرد. ایشون پدری کریم و مهربان بود.
کان اب کریم رحیم.
يسافر الى اقاصي السودان.
با اینکه کمردرد داشت و از کمردرد رنج می‌برد و همینطور بیماری قند هم داشت، به همه جای سودان مسافرت می‌کرد.
سودان جنوبی، کنیا، اوگاندا، تانزانیا، اون منطقه اصلا مسلمان کم داره که حاج آقا به هواپیمای دو موتوره‌های کوچیک به سودان جنوبی رفتن، منطقه‌ای که واقعا منطقه خطرناکی بود از هر نظر، چون شنیده بودن که اونجا یک تعدادی مسلمان هستند که نیاز دارند به کمک. از اسلام چیز زیادی نمیدونند، مسلمان شدن، حالا نمازی میخونن، ولی از اسلام چیز زیادی نمیدونند.
کارمندان رایزنی
بر فرض عبیض گفتن که بیا امشب اونجا پیش ما و میرفت. عبیض 900 کیلومتر، حدود 850 تا 900 کیلومتر از اینجا فاصله داره.
تقریبا همه جای سودان گشت.
همه هم حلوای قرآنی، یعنی هر جور شما گفتید هر حلوای قرآنی رفته بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربي.
تو این خلوه‌های قرآنی مناطق مکتب خونه‌های قرآنی به زبان خودمان در حاشیه‌های خارتوم یا بحری یا امدرمان که در حقیقت پایتخت سگانه سودان هستن اینا وجود دارن. حجره‌های کوچیکی هست، توی اون حجره‌ها اینها بایستی اقامت بگیرن، بایستی میخوابن اونجا زندگی میکنن و به یادگیری قرآن از ابتدای الفبای قرآن شروع میکنن تا برسن به حافظ قرآن و طی چند سالی که اونجا حضور داره میره سر میزد، مینشست با مسئول خلوه، با خود بچه ها حضور پیدا میکرد، بعد دوباره فیدبکی از اینا میآورد بیرون. حالا کمک‌هایی که میتونست خودش در قالب سازمانشون و اینها بود از اون طریق، نمیتونست یعنی چیزی که دیگه محدودیت داشت، شروع میکرد به در حقیقت درخواست کردن از دیگران برای کمک کردن به این بچه ها، کمک کردن به این راه. این اولین گامی بود که برد.
طبقات مختلفی از مردم سودان به دفتر آقای انصاری می اومدن، سیاسی ها، نویسنده ها، صوفی ها
و تجد الشعراء و تجد المتصوفه
و كثير من اخواننا في الطرق الصوفيه كانوا يرون ان الاخوان الايرانيين.
بسیاری از برادران اهل تصوف معتقد بودند که مردم ایران به اهل بیت علاقه ندارند و به صحابه توهین میکنند، اما آقای انصاری اونها رو آگاه کرد که ایران و سودان در یک جبهه متحدند و همه اونها پیامبر اکرم و اهل بیت او رو دوست دارند.
يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته.
با او جلساتی داشتیم، درباره اهل تصوف صحبت می‌کردیم و گاهی درباره ایران و مردم ایران از اون سوال می‌پرسیدیم. دوست نداشت وارد امور اختلافی بشیم.
علیرضا اسماعیلی، مدیر کل اروپا آمریکایی سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی:
حضور در این حلقه‌های صوفیه باعث می‌شد که روابطش با عامه مردم افزایش پیدا کند.
خیلی تلاش می‌کرد تا این اتفاق نزدیکی بین شیعه و سنی بیفته تو حوزه‌های مختلف مأموریتی که داشت.
در بحث وحدت من میخوام بگم یه مسئله اعلای شخص تقریبی بود ایشون.
در واقع یه جوری کاملا به لحاظ شخصیتی و باور درونیش اینو باور داشت که اسلام یه حقیقت واحده، یه پیامبره، یه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلمه، مجموعه اینها یه حقیقته، یه روحه.
ارتباطی که ایشون با علمای اهل تسنن و هیئت‌هاشون پیدا کرده بود واقعا بی‌نظیر بود و قبولش داشتن.
یذكر الشعب خير لا يتحدثون معهم ولكن الشيخ انصاري فرض نفسه على السلفيين.
با وجود هشدارهایی که به ایشون داده میشد اما ایشون میرفت با سلفی ها مینشست و صحبت میکرد.
صادم مجموعه مع رموز سلفی
و خیلی از اینها گوش دادن به حرفش.
اما اون روزا یادم نمیره که یه سری روزنامه ها هستن که هنوزم هستن که با این گرایشات اینجا فعالیت میکنن، تهدیدای خیلی شدیدی رو علیه حاج آقا توی روزنامه چیز میکردن، در حقیقت درج میکردن و منتشر میکردن.
حتی مره من المرات خرج فی بعض الصحف بان اقطعوا رأس هذه الحیه،
که حقیقتا ماها خودمون نگران بودیم.
سفیر میگفتش که من داشتم رد میشدم از همون خیابون روبرو، دیدم اون چراغ روشنه، تماس گرفتم با دفتر گفتم حاج آقا واقعا خود شمایی الان تو دفتر نشستی بعد از این حادثه؟ گفت آره، خب یه سری کارا مونده بود.
گفتم آقای انصاری علمای وسطیه یعنی چه؟ گفت یعنی علمایی که تعصب فرقه گرایی ندارند، نگاه باز دارند، محبت رو جانشین کینه میکنه.
حتی المذاهب المتنافره.
شهید حجت الاسلام ابراهیم انصاری.
هذا الزي اضافه الى اني الان ماسك صفه دبلوماسيه ولكن قبل ان اكون داعي اسلامي. اسلامي لا اقول اي صنف اي مذهب دون مذهب اخرى.
بهش گفته بودن در فلان روستا 3-4 نفر شیعه قریب هست. ایشون میگفت من مسیر طولانی رو رفتم که ماشین به سختی میتونست بره تا تو این روستا این چند نفر شیعه اهل بیت رو ببینم. بعد تا من رو دیدن و متوجه شدن که من از شیعیان هستم، به من گفتن که ما میخواییم بدونیم امام حسین کیه و چه شخصیتیه، چی بوده ماجراش. ایشون میگفت من برای کسانی این ماجرا رو تعریف میکردم که برای اولین بار ماجرای عاشورا براشون گفته میشد و خیلی برای من حیرت آور بود که میدیدم اینها بدون اینکه من روزه بخونم چقدر گریستند.
رفع الغطاء وجد الرأس المقطوع من الحسین علیه السلام و اشار بخزرانه الى فمي هذا المقتول الحسين، فنادى منادي يا يزيد أمسك، فوالله إني رأيت شفتا رسول الله يقبل هذا الفم. فأشارت إلى زينب وهو يتبختر ويستهزئ، كيف رأيت صنع الله بك؟ زينب سلام الله عليها قامت وقالت يا يزيد ما رأيت إلا جميلا.
كل الكلام زي عدد إن شاء الله
یه کشیش پیرمرد مسیحی اونچنان ابراز ارادت به شهید انصاری کرد و به قولی ایشون رو در بغل گرفته بود که هر که نگاه میکرد میگفت حتما این هم یک پریست یا کشیش مذهبی مثلا بالاتر از این، مثل یه اسقف، این یک کشیش درجه پایین. یعنی اگه نگاه ظاهری میکردی اینجوری میدیدی.
دانشجوی سودانی
قال يا زين الدين انا اريد الناس في السودان هنا.
گفت زين الدين میخوام مردم سودان حداقل اینو بدونن که کشوری با نام ایران وجود داره.
يعرف ان هناك دوله اسمها ایران.
مید الخاصه في الانصار
انه ویژگی شیخ انصاری این بود که داوطلبانه کار می‌کرد، چون هنر و فرهنگ رو دوست داشت.
احب الثقافه.
اوكي
هتقوم بكره ان شاء الله؟
ان شاء الله ان شاء الله في الليله.
الله يسلمك.
ما همه ایرانی ها رو دوست داریم چون فکر میکنیم ایرانی ها هم مثل ما آقای انصاری هم.
مواظب خود باش.
بعد از اینشون چند سالی برگشتن ایران و در خود سازمان در یکی از ادارات کل مشغول خدمت بودن.
موفقیتی که ایشون در سودان داشتن این به عنوان یک الگوی خوب میتونست در کشورهای دیگه هم مطرح بشه و لذا این الگو رو ایشون آورد در اداره کل آفریقا عربی که منصوب شد برای کشورهای مختلف با همین نگاه.
لبنان به جهت اینکه 4 راه مواجهه ادیان و مذاهبه نیاز به رایزنی داره که دارای هوش و ذکاوت خاصی باشه که همه در شهید انصاری جمع بود. برای همین ایشون به عنوان رایزن فرهنگی ایران در لبنان انتخاب شد.
روز آخر حاج آقا چند تا وقت ملاقات داشتم با شخصیت رسمی. یکیش وزیر فرهنگ بود گابیلیون که قرار بود حاج آقا با جناب آقای دکتر رکن‌آبادی ساعت 20 دقیقه به 10 حاج آقا باید تو سفارت باشن که با آقای دکتر رکن‌آبادی همراه بشن برن پیش وزیر فرهنگ برای آشنایی با وزیر فرهنگ. حالا تو خیلی استراب نگران، هی میرن بالا هی میان پایین. من راستش میخواستم ازشون بپرسم آجا چیزی گم کردین؟
همین لحظه میخواست بره، یعنی یه نفر که باش کار داشت گفت کار بدم.
آجا این دیدار رسمیه، شما بایستی ساعت 20 دقیقه به 10 باشین اونجا چون سفیر زودتر نمیاد. گفتن باشه، من تو حیاط منتظر سفیر هستم، من منتظر بمونم بهتر تا آقای دکتر رو کابده منتظر بمونم.
وقفنا السيارة هيك، قال الإخوان ينتظرون عشان يطلع مع ساعات السفير.
ماشین رو اینجا نگه داشتیم و برادرها منتظر جناب سفیر بودن تا جناب سفیر بیان و با هم حرکت کنیم.
منزل ادن
9:41 دقیقه بود که ما اولین صدای انفجار رو شنیدیم.
خب بچه های زیادی اطراف ایشون بودن، بچه های محافظین ما همه آماده بودن میگه برای حرکت. خب مجبور شدن تعدادی از بچه ها ترکش های به جای بعضی ها هیچ ترکشی بهشون ثابت نکرد.
بلا فاصله انفجار دوم شد به فاصله دو سکنه.
Welcome back. We have breaking news from Beirut. Take a look at this. At least 23 people
خوش آمدید به این بخش خبری. از بیروت خبر فوری داریم، دست کم 22 نفر کشته شدند. یک گروه مرتبط به القاعده مسئولیت دو بمب گذاری انتحاری در نزدیک سفارت ایران را بر عهده گرفت.
سفارت هم یک پیامک زد به همه ایرانی‌ها که امروز بازی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.
در ابتدای گزارش شهادت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی کشورمون در بیروت رو تبریک و تسلیت عرض کنم.
بعد از اینکه خبر شهادت ایشون به ما رسید به طور کاملا اتفاقی من ساعت 4:30 تلویزیون رو روشن کردم و تصویر پدر رو که داشتن اعلام میکردن ایشون شهید شدن توی تلویزیون دیدم و در واقع همون لحظه همه ما احساس کردیم ایشون پرچم ایران رو به دست گرفتن و دارم به اهتزاز در میارم.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش شورش کفتن ها، بر لبش آواز بیداری، پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چل چراغی از شقایق هاست، جاودان خاک گل پوشش.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شماها. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق باشید و ما هم در این لحظات کوتاه خدمتگزار خوبی باشیم. بحثمون در برنامه‌های گذشته در بیان برخی از تفاوت‌ها و شباهت‌های یه سری احکام شرعی بود. رسیدیم به شباهت‌ها و تفاوت‌های زکات اموال و زکات ابدان. یه سری اموال است که 9 تاست: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند و همچنین سکه های طلا و نقره، در صورتی که رایج باشد، یعنی داد و ستد با اون رایج باشد. خب اینا احکامی داره. در یه سری احکام زکات اموال با زکات ابدان که همون زکات فطره است شباهت هایی داره که قبلا گفته شد. و اما تفاوت ها، زکات اموال مربوط به اموال است، یعنی زکات مال است. زکات ابدان مربوط به افراد است. یعنی چه؟ یعنی در زکات اموال میگن این اموال چه مقدار است. در زکات فطره یا زکات ابدان گفته میشه اینا چه تعدادند. باز توضیح عرض کنم، مثلا در زکات گندم گفتن مقدار این زکات باید به حد نصاب برسد، یعنی حدی برسد که اگه کمتر باشه زکات نداره. اما در زکات فطره میگن اینا چه تعدادی هن که اون سرپرست این افراد باید به تعداد اون افراد و زکات فطره خودش رو بپردازد. زکات اموال هر کس بر عهده خودش، یعنی اگه کسی باغ انگور داره، اگه کسی مزرعه گندم داره، اگر مثلا یک کسی دامداری داره، دقت کردید، فرزندش هم مثلا اونم مزرعه‌ای داره یا داره یا نداره، به هر حال زکات پدر بر عهده خودشه، زکات فرزند بر عهده خودشه، زکات همسر اگر متعلقات زکات رو داشته باشه بر عهده خودشه. یعنی اگر مثلا پدر مزرعه گندم داره، فرزندش هم که با او زندگی میکنه اونم مزرعه گندم داره. اینجوری نیست که بگیم زکات فرزند رو که با او زندگی میکنه خود پدر باید بپردازد، نه، زکات هر کسی بر عهده خودشه. اما زکات فطره اینجوری نیست. زکات فطره برخی از افراد به عهده دیگرانه و اون کسانی هستند که نانخور شخص دیگری هستند.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اگر کسی نانخور دیگری بود، اون شخصی که هزینه زندگی او رو میدهد، خرج او رو میدهد، او باید زکات فطرش رو بپردازد. مثلا مردی همسری دارد و فرض ستم یا 4 تا حالا یا بیشتر فرزند داره، ایشون چون هزینه زندگی اونا رو میپردازد، یعنی در صورتی که فرزندان هم نانخور او باشن، یه وقت است مستقلن، خودشون درآمدی دارن، زندگی میکنن، اون جدا. اما اگر او خرجشون رو میدهد، زکات فطره خودشو و زکات فطره همسرشو و زکات فطره فرزندان رو باید بپردازد، در حالی که در زکات اموال اینجوری نیست. تفاوت دیگری که وجود داره این است که در زکات فطره سال یک بار است، یعنی شما یک سال بگذرد، عید فطر بیاید، چه روزه گرفته باشید چه نگرفته باشید، ولی فقیر اگر نباشید، نانخور دیگرانم نباشید، زکات فطره خودتون رو و زکات فطره کسانی که نانخور شما هستن باید بپردازید. اما در زکات اموال نه، این چنین نیست. بعضیاش گذشت سال شرطه، مثل گاو و گوسفند شتر یا مثل همون سکه ها. اما در محصولات کشاورزی و باقی، یعنی غلات اربع، غلات چهارگانه اصطلاحا گفته میشه، اونا نه، زمانیش که به دست میاد، یعنی یه وقت وجوبی داره، یه وقت پرداخت داره، همون موقع واجب می شود. اینجوری نیست که شما گندما رو مثلا از کاه جدا کردی ببرید، یک سال اگر موند زکات داشته باشه، نه، همون موقع شما گندم رو از کاه جدا کردید، زکاتش هم باید جدا کنید و بپردازید. نکته دیگر این که و تفاوت دیگر این که زکات فطر روز معین داره در سال. برای همه افراد روز عید فطر است، یعنی روز اول شوال بعد از ماه مبارک رمضان. اما زکات اموال اینجوری نیست، یعنی ممکنه شخصی گوسفند داره، مزرعه گندم هم داره یا باغ هم داره، زکات اون یه وقتیه، زکات اینا یه وقتی دیگه است، یا نه اصلا این شخص امروز باید زکات اموالش رو بپردازد، یه کس دیگه یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یا حتی نسبت به محصولات کشاورزی هم که یا باقی هم که تقریبا همزمان هست، گاهی وقتا ممکنه با روزهای متفاوتی محصولات به دست بیاید. اینجوری نیست که مثل زکات فطره در روز معینی باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اکبر.
الله الله پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. رستگار شدن مؤمنان، کدام مؤمنان؟ چه صفاتی دارن اهل ایمان؟ هم اسمشون ایمان باشد، ایمان تنها کافیست؟ نه، مؤمنانی که نفرمود قرآن نماز میخوانند، دیگه قرآن فرض مؤمنی که نماز نخواند دیگه نمیکند. مؤمنانی که در نماز خودشون حضور قلب دارن، خشوع قلب دارن، مؤمنانی که قرآن نمیگوید از دروغ پرهیز میکنن، این دیگه خیلی امر مسلمی هست، نمیگوید از غیبت پرهیز میکنن، نمیگوید از تهمت پرهیز میکنن، نمیگوید از فحش پرهیز میکنن. مؤمنینی که از لغو پرهیز میکنن، از حرف بیهوده پرهیز میکنن، نه تنها حرف مضر دروغ که گناه کبیر است، غیبت که گناه کبیر است، و فحش که گناه کبیر است، و تهمت که گناه کبیر است، نه، لغو هم که گناه نیست، ولی نیرو را هدر دادن از حرف بیهوده هم نمیزنن. والذین هم لفروجهم حافظون، آنون که دامنهای خودشون رو پاک نگه می دارن، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کدام مؤمنین؟ مؤمنی که در امانت خیانت نمی کنن، مؤمنی که در پیمان خودش استوار است، اگر پیمانی بست دیگه پیمانش هرگز نقض نمی کند.
ای همیشه آشنا